بسم الله الحمد العالمين الرحمن مالك صلى الله عليه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در فرمایش سیدنا الاستاد فی قوله الا ضروریات، مثالی که زده است به اکل و شرب و وضو، این از استمرار و استیعاب خارج است، ضرر به استیعاب در وقت عبادت نمی زند. مثلا اگر قبیل نصف شب 5 دقیقه به نصف شب مشغول عبادت شده است، تا طلوع فجر 5 دقیقه سحر خورده است، غذا خورده است، آب خورده است، رفت به حصر کرده است، وضو گرفته است، خوابش برده است، اینها میگویند مانعی به استیعاب در وقت و استمرار در طواف نمیزند. اینها میگویند با طواف مستمر سازگار است. انما الکلام در دلیل بر این استثناء هست، دو دلیل برای این استثناء در کتب فقهیه ذکر شده است. دلیل اول این است که غلبه حجاج در این امور است، 80% از نصف شب تا طلوع فجر آب میخورن، غذا میخورن، وضو تجدید میکنن. این غلبه در ناسکین موجب این است. دلیلی که میگوید استیعاب در وقت لازم است، این موارد را شامل نمی شود. خروج این موارد به برکت غلبه از قبیل خروج فرد با قرینه است، با استثناء است. جماعت دیگری طریق دوم را انتخاب کردند و اون طریق میگویند متفاهم از این استیعاب و متعارف از این استمرار، استمرار غیر این امور است. استیعاب در غیر این امور است. خروج این موارد از استمرار و استیعاب لاجل غلبه نیست، بلکه لعجل متفاهم عرفی از این کلمه هست. در مفاهیم طبعا باید رجوع به عرف کرد. استیعاب این افراد را خارج می کند. استیعاب عرفی منافات با این موارد ندارد. این استیعاب عرفی که جمیع الموارد دو فرض دارد. یک فرض ما ذکرناست که متعارف از لفظ، متفاهم از لفظ ما ادای این موارد است. فرض دومش این است که نه، بگوییم استیعاب در جمیع آنات است، متفاهم از استیعاب جمیع آنات است، متفاهم از استمرار اتصال به معنای حقیقی است بین اشواط طواف، ولیکن عرف مسامحتن این موارد که به دقت استمرار نیست، استیعاب نیست، عرف میگوید لا یهم، کفایت میکنه. استمرار عرسی به معنای دوم غلطه. این در تمام مواردم هست. در نصف لیل هم همین است. نصف لیل یک معنای حقیقی دارد. عرف میگه اگه 5 دقیقه کمتر شد این هم نصف لیل است، به علاقه ما یعول مثلا. در کلمه نصف لیلم تارتن متفاهم و عرفی میگوییم با 5 دقیقه سازگار است و اخرى در تطبیق عرفی میگوییم 5 دقیقه عیب ندارن. این دوتا خیلی با هم فرق داره. عرف اینجوری میفهمد در قسم دوم مسامحه در تطبیق از عرف بیسواد است، اینجا ربطی به عرف نداره. اونی که واقعا موضوع است باید انجام بشود. عرف بگوید بدون اون میشود یا نمیشود؟ عرف چی کاره یه؟ این بحث در همه جا این اشتباه رخ میده. یعنی مساهمه عرفی در تطبیق آمده کار متفاهم عرفی را از لفظ انجام میده. این بی خوده. ما نهنفی اگر کسی از قبیل دوم پیاده کرد جوابش این از کار بی سواده. چه کاره هست که میخواد ما لیس به گندم را گندم ببیند، ما لیس به فرسخ را فرسخ ببیند، ما لیس به نصف را نصف ببیند، ما لیس به استیاب را استیاب بگوید؟ چه کاره هست و چه ارزشی داره مسامحات عرفیه؟ و لذا اون استاد ما رحمت الله تعالی علیه میگفت عرف بی سواد است. در مراحل تطبیق اصل است در متفاهم از لفظ. فعلیه تارتن بحث در این است که کدام یک از این دو وجه درست است. آیا دلیل اول کافیست در استثناء یا دلیل دوم؟ نوع محققی مثل مرحوم نراقی در مستند طریق اول را نمیپسندد، از این جهت که میگویند محققین برای این استثناء مثل شهید 3 مثال گفته: 1 غذا خورده، 2 نوشیدنی ها چای خورده، شربت خورده، آب خورده، 3 نوم قالب. میگن علاوه بر این که اول دوم غالب باشد سوم قطعا غالب نیست. یعنی 100 نفر که میان از این 100 نفر 2 نفر اگر چرتشون ببره، کسی که در حال طواف و سعی است از هر 100 نفر 5 نفر فرض کن خواب غیر اختیاری دارن، غلبه این نیست که. بلکه در این موارد در مثال اول و دوم و سوم هم غلبه مفید نیست. غلبه مفید اونیست که غلبه کاری بکند که به منزله قید برای کلام باشد، به منزله استثناء از کلام باشد. از 100 نفر ناسق چند نفرشون غذا میخورن از نصف شب تا اذان صبح، مخصوصا کسی که اونجاهایی که همش غذاهای معنوی است و طواف است و گریه است و سعی است و اینها، چند نفر از اینها غذا میخورن؟ وقتی که میگوید حتی الفجر، چند نفر از اینها غذا میخورن که بگیم اینها رو شامل نمیشود؟ انصراف به غیر اینها داره. فعلیه دلیل دوم اوفق به قواعد است که بگوییم متفاهم از حتی طلع الفجر غیر این موارد است. این موارد مانع از استیاب و استمرار نمی باشد. ثمره بینهما خیلی واضحه. 5 دقیقه استراحت کرده، استراحت ها که فقها ها نگفتن، اگر وقتی دوم ما گفتیم میگوییم عیب نداره. 5 دقیقه در راه با بزاز صحبت کردن، اگر وجه دوم را گفتیم میزان 5 دقیقه هست. نون باشد، عک باشد، سر باشد، سوال باشد، جواب باشد، مانعی ندارد. اما اگر وجه اول را گفتیم کل این موارد به اشکال برخورد میکند. بدون که این موارد که قطعا غلبه‌ای در کار نیست، فعلیه ظاهرن و الله العالم ما افاده سیدون الاستاد به قوله الا ضروریات عیب ندارد. یشهد لذلک که وجه دوم را فرموده کلمه و نحوه ها در آمده در عبارت ایشون، و نحوه ها ممکن اشاره به استراحت باشد، ممکن اشاره به سؤال از بزاز باشد، ممکن اشاره به مسئله جواب مسائل باشد، که اینها با وجه اول سازگار نیست. بقیه فی المقام شیعون و اون این است که توضیحاتی در رابطه با خواب بین مکه و منا عرض شد. که مراد از تجاوز از مکه چیست؟ مراد از خروج از مکه چیست؟ مراد از تجاوز از عقبه چیست؟ این توضیحات در مقام تطبیق الان مسلک مطلقا صحیحست و اون مسلک این است که ما میزان را در بلاد بلاد قدیمه بگیریم. مکه قدیم تا کجا بوده؟ حد مکه قدیم تا کجا بود؟ اینجاها خوبه، اون چه گفتیم مطلقا درسته. اگر همه شیء واحد است که عنب و انگور است مشکلی نداره. اگر عقبه اخص از تجاوز از مکه است این هم که مشکلی نداره. حمل المطلق علی المقید می شود. ولیکن در این موارد این مشکلی هم هست و اون این است که جماعتی از محققین میگویند مطلق الهاقات میزان است. نماز در مسجد کوفه، مسجد قدیم یا مسجد جدید؟ نماز در مسجد مدینه تأخیر است دیگه. مسجد قدیم یا مسجد جدید؟ این بحث همه جایی هست، در مسجد الحرام هم هست. عده‌ای از محققین می فرماین میزان اعم از قدیم و جدید است. بر این اساس کل این مواردی که عرض شد و به خصوص مکه مکرمه این مشکل را دارد. در مکه قدیم عزیزیه شیشه مطلق احیا جز مکه قدیم نبوده. در مکه جدید مطلق احیا چه عزیزیه باشد چه شیشه باشد چه غیر اینا باشد میگن جز مکه شده. بنابر مسلک قائلین به الحاق بعض از فروض قطعا اشکال ندارد، بعض از فروض احتیاط در کفاره هست. مثلا همین عزیزیه که از ملحقات به مکه قدیم است، ادعا این است که میگن این بعد از عقبت المدنیه این است، بعد از عقبت المدنیه این است. کسی در این اماکن شب مونده است کفایت میکند یا نمیکند؟ فرض اینه که در مکه هست بعد از عقبه هست، تجاوز از عقبه شده تجاوز از مکه نشده، حالا اینجا چه کار بکند؟ این در همین مسافرخانه یه در عزیزیه بماند شب کفاره دارد یا ندارد؟ این دو فرض دارد. یک فرض این است که در عزیزیه اشتغال به عبادت دارد، نماز میخواند، دعا میخواند، قرآن میخواند. این فرض هیچ مشکلی ندارد. چرا مشکلی ندارد؟ برای اینکه ما یقین به امتثال واجب داریم. امتثال واجب اجمالاً کفایت میکنه، کما حققنا در اصول. چرا یقین به امتثال داریم؟ برای اینکه این در واقع اندالله یا عزیزیه جز مکه هست یا نیست. فتوا این است که جز مکه هست، یک فتوا این است که جز مکه نیست. ما هو الواقع اندالله این یا جز یا جز نیست دیگه. عزیزیه یا مکه هست در واقع، یا مکه نیست در واقع. اگر در مکه هست عبادت در مکه کافیه. مسجد الحرام که گفتیم لازم نیست باشه، مطلق مکه اشتغال به عبادت کافیه. و اگر عندالله ملحقات جزء مکه نباشند، جزء بناهای قدیمی نباشند، خب عزیزی جزء مکه نیست، اما خارج از عقبه که هست. اگر این تشخیص درست باشه، در استفتاءات این آمده که میگن عزیزی خارج از مکه قدیمه، خارج از عقبه. پس این عبادت قطعا صحیح است. اگر در مکه است که در مکه، اگر در مکه هم نیست در خارج از عقبه بیتوته کفایت میکند. حالا این اضافه کرده بر بیتوته نمازم خونده. این فرض هیچ مشکلی ندارد. قلنا بالالحاق اولم نبود، ولیکن اگر این فرد در عزیزی خوابید، این کفایت میکنه یا نمیکنه؟ خلاف احتیاطه. چرا؟ برای اینکه اگر در مکه باشد کفایت میکنه، اگر خارج از مکه باشد، اگر در مکه باشد کفایت نمی کنه. برای اینکه بقای در مکه در حال عبادت کفایت میکنه. این بقای در مکه هست اما عبادت نکرده. بناءً علی الالحاق در این فرض علی القاعده مشکل است. احبت این است که احتیاط وجوبی این است که کفاره بدن. برای اینکه اگر در مکه هست اشتغال به عبادت نداشته، اگر در مکه نیست الحاق نیست، احتمال اکتفا است، شک در فراغ است. قاعده فراغ میگوید باید کفاره بدهد. اللهم الا ان یقال، باید فکریش کرد. حالا ما مگر این که بگیم عقبه از امکنه است که عنوان دارد، علل قول بالالحاق عقبه بگیم از این قانون خارجه. حالا دو سه مثال میزنم بعد فکرش کنیم. مثلا خواجه ربی عنواندار است، مشهد هم عنواندار است، ساختمان های مشهد رفت از خواجه ربی گذشت. خواجه ربی استقلالش محفوظه، تغییر نمیکنه با اتصال ساختمان ها. از این قبیل از کاظمین و بغداد ساختمان ها همه متصله، اما کاظمین عنوان داره. عبور ساختمان های از کاظمین، کاظمین را جزء بغداد قرار نمیده. از این قبیل است ری و تهران، ساختمان های تهران از شاه عبدالعظیم هم بگذره، شاه عبدالعظیم وحدت خودش را داره. اینطور بحثی هست که اگر کسی قائل به این نظریه شد، گفت عقبه و مکه مثل خواجه ربیع و مشهد است، مثل شهر ری و تهران است، مثل کوفه و نجف است، با اتصال عنوان عوض نمیشه. اگر کسی این حرفی که در اونجاها گفته شده در بحث اقامه نگاه کنید، اقامه قصد اقامه بین نجف و کوفه درستی یا نه، بین شاه عبدالعظیم و تهران درستی یا نه، بین مشهد و خواجه ربیع درستی یا نه، بین کاظمین و تهران درستی یا درستی، اینطور حرفی هست در اونجاها. اگر اون حرف رو کسی، این خیلی حرف نابخته، باید روش فکر کرد، در عقبت المدنیین پیاده کرد، کل این مسائل باز دو مرتبه باید حساب بشود. در اون روایت که در جامع السعادات هست، مرحوم نراقی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، یقول ابلیس لجنوده ارغو بینهم الحسد والبغی فإنهما یعدلان عند الله الشر. شیطان بزرگ به مرتزقش دستور داد بین مردم حسد را رایج کنید، بین مردم بغی را رایج کنید، که اگر این کار را کردین همه مشرکان از دنیا میرن. این دو حالت مساوی با شرک به خدا. حسد که معلوم است در باب حسد چقدر روایات دارد که شخص حسود به سعادت نمیرسه، الحسود لا یسود، خیلی روایات باب حسد هم صحیح هست، هم قویه هست، هم واضح هست که چه آفتی برای انسان حسود است. بقی تارتن در مورد ظلم به دیگران است. حق کسی را پامال می کند، مال کسی را می خورد، فحش به کسی می دهد، غیبت کسی را می کند، اینا همه ظلم به انسان هاست، بغیه به انسان هاست. از مصادیق بغی مرحوم نراقی عدم اطاعت از کسی که اطاعتش واجب است، عدم انقیاد، عدم تسلیم، این میگویند باقی است. اطاعت از خدا واجب است، اگر اطاعت نکردی این بقی است. اطاعت از معصومین علیهم السلام واجب است، اگر نکردیم این هم ظلم است هم بغی است. ترک اطاعت از خداوند، از انبیا، از ائمه علیهم السلام، این بغی است. همین ترک اطاعت اصلا منجر به شرک می شود، منجر به کفر می شود. لذا در این روایتی که مرحوم نراقی از امام صادق علیه السلام نقل می کنه، بزرگترین آفات که انسان را به شرک می کشاند همین دو صفت است، مسئله حسد و مسئله بغی، که عدم اطاعت از من وجب له الاطاعه باشد یا ظلم با دیگران باشد. در بعضی از کلمات، سی صفحه قبل مرحوم نراقی عجب را که تعریف میکنه، ثمره درخت عجب چیه؟ کفه. تا میرسه به این که این درخت را کی آبیاری میکنه، میگه آبیاری این درخت و اوج بقیه است. زمین این درخت چیست؟ از صفات. ثمره این درخت خبیث و اوج چیست؟ همه اینها از مفاسد عجب به نفس است، که عجب به نفس قطعا از مهلکات است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.